اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، دوشنبه 23 مهر ماه 1403.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، آخرین بحثی که جلسه پیش در باب نظام تفقه در دین داشتیم، یکی از بزرگواران یه چکیده به ما بده ببینیم حضور ذهنتون و ذهنمون چجوریه.
گفتیم ازدواج کلید واژه اصلی شده، یکی اشتهار،
نه
یکی اشتهار که فراحت شد،
ترجیح دادیم، گفتیم روی این حرکت میکنه. خب بعد چون این دو سه بار دیگه تکرار کردیم دیگه، الان تفصیلش نمیخوام از شما. بعد از او چی وارد چه بحثی شدیم؟ در فقاهت نظام تفقه، بعد از گذر از کلید واژه فقه و فهم به یک بحث مهمی توجه دادیم که اون میشه یک پیچ تاریخی میتونه باشه توی این بحث‌های علوم قرآنی و بحث‌های تفسیری، که حالا چون ما منبعمون در اولین منبعمون در تفقه قرآنه، به این خاطر ما گرفتار این بحث شدیم. و اون چی بود؟ استخراج تلاش برای بیرون کشیدن حکم مثلا از منبع تشریع. وقت در فقه، در فهم، در فقه فهم مطرحه. فهم که مطرح میشه، ما رو سر دوراهی قرار میده. این دوراهی که مطرح کردیم چی بود؟ به عنوان یه سوال هم تو گروه گذاشته بودم امروز، بعضیا جواب دادن که نیمدن، شاید چون نمیخواستن بیان جواب دادن. خب کی یادشه؟ بله، این فهم را ما چگونه به دست بیاریم؟ یه بحث مهمیه، این اساسیه. بعضی ها نمیگم سهلنگاری کردن، بنا را بر این قرار دادن که خب ما همه چیزها را چجوری میفهمیم، یعنی روش متعارف در فهم و تفاهم میان انسانهای حاضر در جامعه در طول تاریخ یه روش خاصیه دیگه، این که احتیاج به بحث نداره. تفاهم چجوری حاصل میشه؟ فهم مقصد دیگران چجوری حاصل میشه؟ خب چاشنی این میذارن که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به زبان قوم خودش صحبت میکنه. خب ادبیات اونا، آداب اونا، روش اونا. یا انا معاشر انبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، به اندازه سطح فهمشون ما با اونها صحبت میکنیم. قرآن فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول هم که به لسان قوم صحبت میکنه، یعنی این چنین کاربستی ممکنه برای این پاسخ داده بشه که روش خاصی نیست. خب و خیلی الان از مفسرین تفسیراشون هم بر همین اساسه، یعنی میگه آه چی داره قرآن؟ قرآن لغت داره. خب تبرسی رو ببینید در مجمع البیان، بحث لغت میاره، بعد بحث لغت و تشبیقات صرفی که اونجا آمده، ریشه کلمه، بعد معنایی که پیدا کرده، بعد اعراب میره که چون جمله بندی داره. خب بر اساس این یک معنایی، اگر یک نکته بلاغی هست به اون نکته بلاغی هم توجه داده میشه. مجموع این چهار علم لغت و صرف و نحو و معانی بیان، اینها بستر را فراهم میکنه برای فهم اون متن. و این چنین ظواهر یا استظهارات به دست میاد، این هم سازوکار علمیش که مقدمات حوزه هم بر همین اساس آمده، اینا رو به عنوان علوم مقدمی مطرح کرده.
البته چیز دیگه
الان
مطرح است، اصول شناسی،
بله،
که متاسفانه نیست و
خیلی هم ازش
غافل.
بله،
در فقه هست خیلی
موثره. آره، حالا اینی که متعارف بوده اینه، و بر این اساس هم قرآن تفسیر شده، هم استنباط ها بر این اساس شکل گرفته. خب ما از اونجایی که در تفقه، واژه تفقه معنای فقه که حداقل کف معنای فقه فهمه، در فهم ما دنبال دستیابی به اون مقصود متکلم هستیم. سوال پیش اومد و پیش میاد که اگر متکلمی برای تفهیم مقاصد خودش اسلوب خاصی، روش خاصی را به کار گرفته و اون را داره تذکر میده به مخاطبش، همونطوری که گفته هادا بیان للناس، همون کسی که گفته هادا بیان للناس فرموده کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، همون گفته منه آیات المحکمات هم اون امر کتاب و آخر متشابهات، یعنی اومده آنچه که در این کتاب از مطالب مهم و بعضیاش کلیدی بعضیاش روشی، یکی از نمونه های روشی همین آیه معروفه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، این که این نزول دفعی، نزول تمام، انزال تمام قرآن نقشی در فهم یا در تبیین، لتبین للناس ما نزل الیه، در تبیین اون قطعاتی که به تدریج نازل می شدن و جز جز بودن نقش داره، یعنی این کل، دانستن این کل توسط خاتم پیامبران در تفسیر ما یتنزل ما نزل الیهم، این ما نزل تبیینش فرع بر دانستن انزلنا الیک الذکر است. و انزلنا الیک الذکر هدف، چرا ما کل ذکر را یک جا بنابر اون مبنای علامه که می‌فرماید انزال کل قرآن و دفعیه، نا انزلناه فی لیلة قدر، نه اینکه یه سوره قدر را در شب قدر نازل کردیم، کل قرآن را بر قلب مبارک پیامبر در شب قدر نازل کردیم. خب در حالی که تنزیل داریم، و نزلناه تنزیلا، رتلناه ترتیلا، خب و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این تنزیل تدریجیه، ابعاد و اجزاء این قرآن به تدریج نازل می شوند. در اینجا پس یک دستور العمل قرآن داده به پیامبر که ما این قرآن را، تمام قرآن را در اختیار تو قرار دادیم تا اینکه در اون تنزیل های تدریجی شما بتونی تبیین کنی، لتبین للناس ما نزل الیهم. ما شاهد هم میاریم، شاهد حسی به تعبیر ایشون، تجربی. اگه معلمی سر کلاس بره کتابی که باید درس بده فقط درس اولش را خونده باشه، نمیدونه درس دوم تا آخر چی داره، چقدر این موفق خواهد بود در تبیین درس اول نسبت به کسی که کل کتاب را میداند و خوانده، احاطه داره، حالا درس اول اون کتاب را میخواد تدریس کنه، خیلی متفاوته. خب این بعضی آیات متعددی که حالا من چند تا از اون آیات رو، شاید 10 تا از آیات رو تو گروه گذاشته بودم به همین مقصد که دوستان آیات رو ببینن، تأمل کنن، نکات روشی که در روش فهم قرآن مؤثره، خود اون منشی قرآن، اون منزل قرآن، اون صاحب قرآن، خودش صاحب این کتاب، خودش داره رهنمود میده برای نحوه تعامل با کتاب خودش برای فهم درسته او. و اونجا نقد می شود و اشکال گرفته میشه بر کسانی که این نکات را مراعات نکنند. یه نمونش همین آیه معروف سوره آل عمران، منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. حالا اگر کسی نه مرض نداشته باشه ولی از رو نفهمی، یعنی ندانستن این اصل، بیاد به متشابهات به پردازه، میشه اون قصه کی بود، کندی بود یا فارابی بود که متناقضات قرآن را جمع کرده بود و میخواست چاپ کنه، یعنی پخش کنه، منتشر کنه. بعد امام حسن عسکری علیه السلام ورود میکنه در این کار به وسیله یکی از اصحاب و یک شبهه براش یا یک نکته فنی براش مطرح میکنه که تو که میگویی این آیه دو آیه با هم معارض همن، تناقض دارن، آیا احتمال میدی غیر از فهم تو فهم دیگری و معنای دیگری غیر از اون که تو فهمیدی؟ به نوعی فیلسوف بود، اون نمیتونست بگه نه فهم دیگر و معنای دیگر محتمل نیست. خیلی خب، اگر معنای دیگه شد، خب پس این تناقض رفع میشه، چون شما این معنا با این معنا مناقض همن، اما غیر این اگر آوردی ممکنه تناقض نداشته باشه. و اون شستش خبردار شد و گفت این جواب مال خودت نیست، راستش بگو از کی گرفتی. دیگه ناچار شد بگه از این خانه وحی، از امام حسن عسکری علیه السلام. معلومه این حرف یه حرف بسیار متین و قوی و به فکر هر کسی نمیاد. خب این که آیات قرآن ظاهر و باطنی دارن، ولی ظاهرش هم ممکنه چند لایه باشه، باطنش هم چند لایه، 7 بطن تا 70 بطن. خب این نشون میده که پس با قرآن نمیشه یک تعامل یک کتاب معمولی داره، وقت این منبع استنباط ماست. پس بس به عصا باید راه رفت نسبت به استظهار و استنباط و استنتاق. بفرمایید.
شما ابتدا فرمودید که کتاب قرآن بر اساس عقول انبیا، بر اساس عقول مردم صحبت میکنن، بر اساس لسان مردم صحبت میکنن.
همون قرآنی که این آیات آورده همین حرفا رو زده با هم اینا رو، یا تناقض دارن یا اینا نه تناقضی ندارن.
بعد از طرفی میگیم که وظیفه پیغمبر هستش که تبیین کند آیات رو.
بله.
که تنزیل میشه برای اون کلیت.
بله.
خب اگر قرار باشه ایشون تبیین بکنن، خب دیگه نیاز نیست که لسان قوم باشه یا عقول مردم باشه.
اگه اشکال مولا نصر دینی بخواهی بگیری جواب مولا نصر دینی جواب بدم، اگر بخواهیم نه یک اشکال نه. خب همین دیگه، ما اونی که اون برداشت اولیه شما از چند آیه که من گفتم در تأیید نظریه اول. خب حالا این وقتی ما میگیم نظریه دومی هست که او رو خراب میکنه و او رو داره برباد میده و اون مستند اونا آیات قرآنن. خب قرآن میگه برای فهم من و آیاتی که من نازل کردم روش میخوام بهت بدم، بس معلوم میشه اون اولیه بدون روش بوده، فهم استظهاری ابتدایی بوده، اونم از تیکه وسط آیه اومده استفاده کرده. خب در حالی که خود صاحب این آیات میگه آقا من روش دارم برای اینکه منو بفهمی، کدوم یکی از اینا حاکمه و کدوم محکومه؟
آقای اشکالی که اینجا هستش اینه که قرآن در حتی اینکه به جامعه عرضه نشده که به پیغمبر عرضه شده. حالا میگه آقا پیغمبر شما که اشراف بر کل این قرآن داری به تبیین بکن این قطعه ها و عرضایی که داره شما در طول زمان نازل میشه، میگه خب شما این رو به جامعه، به نخبگان جامعه هم عرضه میکردی؟ خب.
پس یه مقدمه دیگه رو باید بگم که این شبهه از ذهن شما رفت بشه. وقتی قرآن به پیامبر میگه ما این کار رو برای تو کردیم، کل کتاب رو به تو دادیم تا بتونی تبیین کنی، من میخوام یه قاعده کلی، یعنی یه مصداق از کاری که برای پیامبر شده، یه مصداق از یه امر کلیه، توجید؟ یه مصداق از اون امر کلی چیه؟ این که فهم کل کتاب در فهم اجزاء کتاب نقش داره. خب اگر این شد خیلی خوب. پس شما جزی از کتاب، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به تنهایی نمیتونی مستند قرار بدی برای یک نظریه، باید این را با بقیه آیاتی که قرآن داره برای تفهیم معانی و مقاصد خودش برنامه داره و نقشه داره، باید در اون سیاق، در اون چارچوب اون آیه رو بیاری تفسیر کنی.
دیگه هنوز نازل نشده.
کار نداریم. ببینید الان که قرآن کلش نازل شده، الان ما میخوایم استنباط کنیم. ما میخوایم بگیم الان فهم کل قرآن، یک فقیه به کل قرآن باید اشراف داشته باشه تا بتونه یک بخشی از این قرآن رو خوب بفهمه.
ما میخوایم قاعده رو خام نمیشه، یه خلل ایجاد کنیم. زمان پیغمبر اصحاب آیا از این آیات قرآن استنباط
میکردن؟ اونجا پیغمبر ناظر بود، قیم بود، حاکم بود، اگر خطا میرفتن زود تذکر میداد.
پیغمبر افرادی رو میفرستادن، نمایندشون بودن و آنها مستقلا عمل میکردن بر اساس آیاتی که همون اندازه دستشون
بود. تکلیفشون همون قد بود، نصف قرآن داشتن، نصف قرآن مکلف بودن.
تکلیفشون همون قدر که بود، ولی احاده کل که نداشتن.
میدونم عمل اونا برای من که حجت نیست. یا پیغمبر تو اون شرایط به اونا اجازه داده بود برن خطا کنند، پس برای من جایزه. این هر اصلا این
روشی بود که پیغمبر،
نه اون روش که الان حجت نیست بر من. میسور اون بوده، خواهم این همین این رفتار. کدوم رفتار؟ رفتاری که در حال تشریع هنوز تکمیل نشده، نه امت، نه دولت، نه، یا همش در حال درست شدنه، در حال الان بنا دارید، این ساختمان بنایی میکنید، هنوز یه اتاق هم ندارید، چجور استفاده میکنید؟ اتاق سرپناه پیدا کردید، چجوری میشه وضعیتتون؟ فرق میکنه تصمیماتتون. اونجا رو شما نباید اون را مقیاس قرار بدید توی بحث سیره. اتفاقا این یکی از آسیبهای نفهمیدن سیره، مگر به این معنای تحت اللفظی عمومی که رفتار فعل و قول و تقریر کلی، نه قول و فعل و تقریر پیامبر هم مثل خود قرآن ضابطه داره، ضابطه منده، باید ضوابطش. بعد همون قرآن اومده برایش چی گذاشته؟ الا مضطررتون گذاشته، قاعده نمیدونم نفی عسر و حرج گذاشته و خلاصه احکام ثانویه گذاشته که شمای مکلف در تنگنا گیر نکنی و خداوند هم در اونجا تو رو معذور می‌داره. این یه بحثه. این که الان ما میگیم تمام به تعبیر پیامبر صلوات الله علیه، ولی همون پیامبر فرمود این نیتار کن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، ما این تمسکتون بهما، نه به بعضهما، بهما لن تضلو. پس یه چیز دلیل حاکم بر اون داریم. پس اون سیره نمیشه اصلا، اون از لحاظ روشی استناد به اون سیره در اون شرایط برای شرایط دیگری که ما داریم میشه اختلاف بین اون مستند شما و بین این مستند له یا این چیزی که میخوایم برای او چیزی اثبات کنیم. چی فرمودید؟
فرهنگ سازی این بود که یه بخشی دوم بود که پیامبر روح اسلام رو در اون جامعه آورده بود، یعنی خیلی چیزها شاید الان نازل نشده ولی پیامبر با رفتار خودش اون روح اسلام رو در اون جامعه اجرا کرده بود و اینا حالا مدینه دارشون ایجاد شد تربیت شد. زمان ما که اونجوری معصوم نداریم که بخواد کسی چیزها که نمیدانیم با رفتارش درست انجام بده که برای ما یک فهم و برداشت ایجاد
کنه. البته چه بسا زمان ما مردم بهتر از زمان پیغمبر بودن،
اون وقتی بهتر بوده اون بهتر اعتقاد
نه حتی بهتر رفتاری
نه خب ما خیلی خلدم کنیم. آقای شیخ همزاری توی مکاسب چی میگه؟ میگه که آقا خیلی از معاملات به این مسلمین هست که اینا هیچ خوب بچه شرقی نداره اینا هیچ خوب با نه فاصله گرفتیم، یعنی میخوام بگم فرق فارق چیه؟ وجود معصوم عدم وجود این غیر از بحث
معصوم قادر به بیان وقتی در کنار شما باشه اگر سوء فهمی از یا برداشتی از شما شده موظف باشه اون رو تصحیح کنه تصحیح میکنه، ولی وقتی اون نیست دیگه شما معذورید، اونم معذوره چون نمیتونه بیان کنه، شما هم معذورید میافتید میشه حکم ثانوی برای شما درست. ما الان در مقام فهم حکم اولی هستیم، میگیم فهم تفقه در دین یعنی فهم حکمی که خدا آن را در کتاب خودش بیان کرده، فهم این آیا ضابط منده یا ضابط من نیست، چه ضوابطی؟ ضوابط عمومی عرفی سر جای خودشون اینا منافات ندارن، ولی ضوابط خاص اگر قرآن داشته باشه که داره اون ضوابط خاص باید دیده بشه. به همین خاطر سؤال اصلی ما این خواهد بود آیا قرآن برای فهم مقاصد خودش و احکام خودش و مطالب خودش روش خاصی را مطرح کرده یا مطرح نکرده. اولین کاری که یک مفسر باید انجام بده این سؤال باید جواب بده که آیا قرآن داره خصوصیتی داره یا نداره. این که شما در علوم قرآن میرید اسماء قرآن صفات قرآن ویژگی های قرآن ناسخ و منسوخ قرآن عام و خاص قرآن مطلق مقید قرآن و چیزهای دیگری که در علوم قرآن مطرحن که اینا میتونن از لحاظ روشی برای شما چارچوب بدن، اینها رو شما باید بدون بدون اونا برید سراغ تفسیر قرآن شما باید بگیم بیراه رفتید. چرا؟ چون شما منهای اونا دارید قرآن را به قول یکی داشتیم که بچه ها دیکته بهش گفته بود این معلم بود مورچه، این نوشت موچه رش انداخته بود 19 گرفت، گفتم آقا پسر این چیه؟ گفت مورچه است. گفتم کو مورچه؟ گویی مورچه است. گفتم ره نداره. گفت پیش من مورچه است، معلم اشتباه کرده به من 19 داده. تفسیر برای اینه، یعنی اونی که خودش فکر میکنه میگه اینه، خدا اینه میخواد. ما میگیم اون نرفتن سراغ منطق قرآن در فهم قرآن و قواعدی که قرآن برای فهم خودش گفته و تذکر داده این یه نوع بیراه رفتنه در برای رفتن به تفسیر قرآن که حالا باید ببینیم این کتاب شما چقدر اینا رو مراد کرده. بله چقدر بیراه رفته. خب این اول انسان باید این میشه پیش فرض ما، پیش فرض ما این است که قرآن اگر برای فهم خودش برای تفقه در قرآن ضوابطی داده اون ضوابط ما باید داشته باشیم، احاطه داشته باشیم، جمعشون کنیم، یه منظومه ضوابط ازش در میاد، مسیر شما را در فهم قرآن میتونه مدیریت کنه و کنترل کنه و شما به فهم عرفی متعارف میان مردم اکتفا نکنید.
البته اهل بیت هم که یا رسول الله هم که تبیین میکردن خیلی جاها، یعنی میگم تو ذهن من نیستش شاید باشد این وقتی که مثلا بودن آقا این دلیل این حکم فلان آیه هستش بود آقا مثلا کجا داری میگی مثلا به این نکته ادبی که در آیه هست مثلا مکان الگا مثلا توی آیه
بله خب این هست، یعنی اهل بیت هم روش استنباط از قرآن را به یک معنا اگر شما مراجعه کنید گفتشی که احصا کرده بود در وسائل شاید 2000 آیه در وسائل مورد استفاده اهل بیت قرار گرفته، 2000 آیه در احکام، حالا در غیر احکام شاید باز بیشتر. در کنار این شما مرجع دارید برای فهم قرآن، ما آتاکم الرسول فخذو، نقش روایات معصومین در تبیین و در فهم قرآن، حالا اون تخصیص ها، تقیید ها، نسخ اگر قائل شدیم، همه اینها میاد اضافه میشه. منهای اینها یکی به قرآن را بخواد، یا همون روش علامه تفسیر قرآن به قرآن میتونه متخذ از همین اصل باشه که قرآن برای فهم خودش میگه باید از بقیه آیات استفاده کنی. الذین جعلوا القرآن عظیم، تیکه تیکه جز جز قرآن نگاه میکنن، کامل نگاه نمیکنن.
قرآن نباید بشه دیگه.
بله
قرآن
بله میگم همه اینها که در قرآن یا روایات اومده، من فسر القرآن برأیه، و این بهترین دلیل روایی برای اینکه حتما روش هست، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. یعنی چی فسر القرآن برأیه؟ یعنی روش و اصول علمی مطلوب در فهم قرآن رو نادیده بگیره، یه چیزی بیاد مطرح کنه، یک نظری برش پیدا بشه، نظر نپخته، نظر خامی و ابتدایی، در حالی که این نظر قابل نقد باشه از لحاظ روشی. حتی بیش از این داره، من فسر القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ. أصاب چرا أخطأ؟ اخطأ چون روش را به کار، روش علمی صحیح را به کار نبرده، پس این اتفاقی به اون رسیده و ارزشی نداره، ارزش علمی. یعنی شما اگر الان بعضی اساتید ریاضیات میبینه شما روش صحیح در حل مسئله را طی کردید، حتی اگه جوابتون غلطه، میگه چون روش را بلدی پس شما صاحب، شما این دانش را دارید. اما اگر به روش غلط رفته، حتی اگر جواب صحیح باشه، مستحق نمره نیست، اون خروجی، خروجی اتفاقیه، دری سنگی به دری خورده. خب از این چی استفاده میکنیم؟ از این مجموعه که ما در تفقه در دین ما روشمند باید باشیم، روشی که قرآن برای ما برای فهم خودش انتخاب کرده، پس بدون این ما نمیتونیم ورود کنیم. این از برکات همین کلمه قلدواجه تفقه که ما رو به اینجا انداخت، تو این هچل، اگه هچلی باشه. در کلمه اجتهاد یا استنباط اصلا همچین چیزی به ذهن نمیاد، و اگر هم مطرح میکردیم میگفتن آقا این چه تکلفیه، این چه زحمتیه، برای چی دارید؟ ما داریم اجتهاد میکنیم دیگه، چرا برای اجتهاد ما سنگ اندازی میکنید؟ چرا در جلوی این اجتهاد ما دارید خلاصه موضع میگیرید؟ موضع ما از لحاظ روشه، چون اون اجتهاد خودش روشمند نیست، یعنی اون اقتضاء روش نداره، اون خودش اعمه از این که روشمند باشی یا نباشی. اینم یکی از آسیبای اون کلید واژه اجتهاده. خب حالا بعدن یکی انشالله یکی بیاد کل این آسیبایی که گفتیم، خودش یه مقاله خیلی خوبی میشه، آسیبایی که تو این دو سه جلسه راجع به کلید واژه اجتهاد و آسیبهای اون در طول تاریخ برای فقاهت ما و برای فهم دین ما به وجود آورده و هنوز داره آثار منفی خودش را به بار میگذاره. این خودش مقاله به نظر من مقاله خیلی خوبی میتونه بشه. خب پس ما تا اینجا یک بحث بسیار بسیار مهم برخواسته از این کلید واژه تفقه آیدمون شد، که حالا اینایی که میگن آ چرا آخر بحث جنبندی نمی کنید، جنبندی می کنید دوباره. خب در اینجا جنبندی بحثمون این میشه که خود کلید واژه تفقه، یعنی که بر محوریت فهم داره میچرخه، فهم هم میخواهد، یعنی اقتضا دارد که ما به مقصود صاحب سخن برسیم و به خواسته او و به اون اراده‌ای که کرده در اون تعبیری که به کار برده، باید قواعدی که صاحب اون سخن برای فهم کلام خودش تعیین کرده، باید این رو چکار کنیم؟ باید اونا رو مراعات کنیم. دقیقا مثل کسی که کتابی برای کسی یا نامه می نویسه و اسراری در اون تعبیه میکنه و برای رسیدن به اون اسرار به او کد میده، کدهای خاص میده که اینها را تو مراعات کن به اون مقصود من میرسی. و به این ترتیب قرآن هم که حتما صریح در مقاصد خودش، یا خود قرآن فرموده و ما یعلم تأویله الا الله و بر راسخون فی العلم، بستگی داره چجوری شما این عطف یا سر استعنافیه بدونی. خب همه اینها رو وقتی در قرآن ببینیم ما به این جا میرسیم که باید توقف کنیم عند این نقطه. و اون نقطه چیه؟ تلاشه برای مثلا این تلاش اجتهادی هم خواهد بود، یعنی خود این هم روشمند باید باشه که حالا منافات نداره، یعنی حالا کسی نگه باز این دور لازم میاد اینجا به چه روشی ما بیاییم روش فهم قرآن را به دست بیاریم از قرآن. اینجاست که با توجه به این دو حالا به روش استنتاقی شیستاد که خیلی راحت اینه میشه تبیین کرد. یعنی وقتی شما سوال دارید چرا این آقایون نرفتن، چون سوال براشون به وجود نیمده در ذهنشون که آیا قرآن برای فهم مقاصد خودش هم روشی داره یا نه، سوال نیامده، رفتن به بر اساس روش معمول تفاهم میان یک دیگر اعتماد کردن و استناد کردن و عمل کردن. اما وقتی این سوال مطرح بشه شما با چراغ این سوال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، با چراغ این سوال میرید سراغ آیات قرآن که اون روش رو به دست بیارید، میبینید یک مجموعه معتنابه از آیات میتونه اون نکات روشی را برای شما نشون بده و الهام بخش باشه. بعد اینا رو کنار هم میذارید یک مسیر منطقی به دست میارید که از لحاظ عقلی قابل قبول، قابل تأیید، از لحاظ روایات همچنین قابل تأیید خواهد بود. و اونا به کار که میگیرید میبینید که یکی از مسائلی که میتونه اثرگذار باشه توجه به ترتیب نزول ممکنه باشه، ممکنه که حالا ما در جاهایی این رو تست کردیم دیدیم بله توجه به ترتیب نزول میتونه در فهم بارهای معنایی فراتر از خود اون ظهور اولیه میتونه اثرگذار باشه. یعنی شما بستر نزول این آیه را که در یک سوره قبل آمده الان این آیه را بهتر میفهمید. یک حالا شاهدی هم بیارم از معاصرین، خدا رحمت کنه استاد تفسیرمون، یکی از اساتید تفسیرمون آیت الله خزعلی رحمت الله علیه، ایشون آخر عمرش دیگه به این رسیده بود که آقا این سوره بقره که 5 آیه اولش راجع به متقین هست، سوره 86 و 87 به ترتیب نزول، خب این الان اول قرآن اومده، شما اینه که میخونید قرآن باز میکنید یک فهم پیدا میکنید از این 5 آیه هدن للمتقین، در حالی که 85 سوره قبلی راجع به تقوا کلی مطلب صحبت کرده. اونا را اگر به ترتیب نزول مرور کنی بعد بیای این 5 آیه سوره بقره را بخوانی یک معنای دیگر عمیق‌تر، دقیق‌تر، وسیع‌تر به دست میاری. و ایشون خیلی اینو تکرار میکرد این نکته رو. حالا اون بحث دیگه است، یعنی منافات نداره، اون منافات نداره که یعنی اینا تعارض ندارن، چه توقیفی باشه چه توقیفی نباشه. این نکته را چون آیات قرآن که مفرمود ننزل من القرآن ما هو شفا، اگر تنزیل تدریجی مطرح باشه بنابر یک نظر، این میشه دارای چی؟ دارای اهمیت در فهم، در شفایابی. در نتیجه میگم ایشون بعد از کلی سوالات تتبع و تفسیر و در مکتب علامه طباطبایی بوده کار کرده و خودش هم مفسر بوده، آخر اون به این نکته رسیدن که این توجه به ترتیب نزول خیلی میتونه در فهم، حالا هم میگم در فهم بهتر و دقیقتر و عمیقتر آیات نقش داشته باشه. حالا اون بحث دیگه وارد یک دریای جدید ما رو میکنید که اونا رو چرا اگه خواستید در همین مدرسه فقاهت در بخش تفسیر قرآن یه مجموعه از درس ها اونجا به عربی داشتیم، مراجعه کنید اونجا کل این بحث تفسیر تنزیلی مبانیش و قواعدش و امکان دستیابی به ترتیب نزول اینا رو اونجا کامل بحث کردیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.